درد عشق را خواهید شنید با آهنگسازی مسعود صالح‌تاش و با صدای سینا آذین. بار خدایا دریاب بندگانت را که در خنده هایشان شکرت میگویند و در گریه هایشان سپاست میگویند. ما نیز سپاست میگوییم ای خدای بزرگ که این لحظه را ارزانی داشتی. یاران تا ارغنونی دیگر در پناه خداوند بی همتا.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM 94.1 MHz.
امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دنیا اندیشمند لرنین بخمنده.
جواهر لال نهرو دانشگاهنن رئیسی و ایران امورندا تخصص صاحبی olan پروفسور ام اس الگوانیدی، آیت الله خمینی تشزه کمسیدی 1343 ایلدن رهلتنی انزخ سازش اتمدی. هش بیر ایری شخصیت اندیچی گرنده قادر دور ایدی ایران جامعسینده چوچدن دهشیلیه یاراتسن. اما انقلاب زمانن شاه زمانیلا مقایسه ایدنده دی، شاه رژیمی مردمنان و اولارن حمایتلرینن uzaq ایدی. اما آیت الله خمینی مردمون حمایتیله پیروز اولدی و uzun illerden sonra اسلامی آموزشلری عملاً مردمون زندگیسینه وارد ایلدی و او حضرتین داها مهم الگلمیشی مردمدا احترام و اعتماد به نفسی دیریتمق ایدی. او تشزه رهبر ایدی چی الیه بیلدی جنبش و قیامی ایدئولوژی و مذهب اساسنده یارادا و دنیا انقلابلارندا هیچ بیر رهبر الیه بیلمدی اونا التاپا. İcirminci qərnidə dini təfəkkürün piruzluq ispatı. Rom danışqahında İran şinası ustadı, İtalyalı Profesor Provelsidey, Ayətullah Xumeyninin mühüm əməlkərdi İslami bir inqilaba imkan yaratmaq idi. O da bir ölkədə ki, qəvi fərhəng və təmədduni öz sabiqəsində vardı. Bu iş bahis oldu ta İran milləti qədimi və vaqeyi fərhənglərin, yəni İslami fərhənclərin tanıyalar və özlərin o fərhəncə bağlı dünyalıq camiyyə tanıtdıralar.
Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
یاد خورشید جماران، امروز تجدید میثاق ایرانیان با معمار کبیر انقلاب در 36 سالگرد رحلت. مردم ولایت مدار در حرم امام راحل با رهبر انقلاب هم تجدید بیعت می کنند.
رئیس جمهور در سخنرانی بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه در حرم مطهر، راه حل برون رفت از مشکلات کشور عمل به گفتار امام خمینی است.
خیز ایران برای تصاحب بازار 30 میلیارد دلاری امریکای لاتین. رئیس مجلس پس از ونزوئلا برای گسترش همکاری‌های اقتصادی به کوبا رفت. ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک منطقه‌ای وزیر خارجه در لبنان.
و گرسنگی بمب بی صدای رژیم صهیونیستی در غزه. سومین روز متوالی حمله نظامیان اشغالگر به فلسطینیان در صف دریافت غذا. ده ها تن دیگر هم شهید شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم کرمی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانی.
ایران آماده بزرگداشت روح خدا خمینی کبیر. در 36 سالگرد رحلت بزرگمرد تاریخ ساز دوران امام روح الله، ایرانیان با شعار امام امید و اقتدار، با آرمان‌های آن عبد صالح خدا تجدید عهد و با خلف برگزیده ایشان حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت تازه می‌کند. مراسم بزرگداشت امام انقلاب در حرم مطهر ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز چهارشنبه با حضور جمعیت انبوه از تهران و دیگر مناطق کشور و همچنین مهمانان خارجی آغاز خواهد شد.
رئیس جمهور سه‌شنبه شب در سخنرانی بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه در حرم مطهر با بیان گوشه‌ای از وصیت‌نامه امام راحل، عزت و سربلندی و خودباوری در جامعه ایران را میراث معمار کبیر انقلاب عنوان کرد. آقای پزشکیان گفت راه حل برون رفت از مشکلات کشور عمل به گفتار امام خمینی است.
اگر ما به گفتار امام عمل کنیم، اگر آنچه را که امام فرمودند پایبند باشیم، هیچ قدرت این نخواهد توانست ما رو و مسلمانان رو به زانو در بیاره. اگر مشکل داریم، عدم عمل به توصیه ها و گفتارهایی است که امام بزرگوار برای ما داشته است.
مراسم 36 سالگرد رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران با شعار امام امید و اقتدار امروز برگزار می شود. هموطنان از سراسر کشور از عشق حضورشان در حرم مطهر امام خمینی برای بیعت مجدد با آرمانهای امام و رهبر معظم انقلاب می گویند.
هدفم هم زیارت مرقد امام هم دیدار رهبر.
بار اولی دارم میام و خیلی هم خوشحالم.
افتخارم میکنیم که پای کار انقلابی ساده ایم.
این را هیچ وقت خستگی نداره.
از حضرت امام کدوم جمله و کدوم خاطره و عکس بیشتر تو ذهنتون مونده؟
امید من به شما دبستانه.
رجعت فیر بینو دستی از خود گذاشته که فیر بینو اول جانی خوی گذره بود و راحتی خب ملت ایرانه.
خیلی آدم نترس و قوی بودن.
امام یک شخصیت جهانی بود.
منادی وحدت بودن و امروز هم ایران عزیز ما بی نام امام خمینی در هیچ جای دنیا شناخته شده نیست.
نگاه ویژه ای داشت به همه آحاد ملت و همه افکار و همه گرایش ها و همه نگرش ها.
دوست دارم که با دخترم در این سفر معنوی شرکت کنم و این همایش بزرگ اونجا گوش به فرمان رهبری باشیم و صحبت‌های آقا رو از نزدیک با جون و دل بشنویم.
نسل جوان پشت انقلاب و نظام هست و این عرصه رو خالی نکرده.
زمانی که امام رحلت نمودم من نبودم، الان میخوام در روز سالروز رحلتشون برم باشون تجدید میثاق.
آغاز تمهیدات پلیسی و ترافیکی برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه. فرمانده کل انتظامی کشور از افزایش مأموریت‌های ترافیکی، امنیتی و انتظامی کشور در سال روز رحلت امام خمینی خبر داد. سازمان‌های آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر و شهرداری هم برای خدمت رسانی پای کار هستند.
پلیس راهور از ساعت 22 سه‌شنبه برای سهولت در رفت و آمد شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت بنیانگذار انقلاب اسلامی تمهیداتی در نظر گرفته. سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران:
در بزرگراه خلیج فارس از پل شهید کاظمی در پل تا پل شهید علامه عسکری و در ادامه تا عوارضی تهران قم و در ادامه تا پل شهریزک، بلوار علامه عسکری، حد فاصل استراحی باقرشهر تا بزرگراه خلیج فارس این محدوده توقف رو خواهیم داشت و همچنین در بزرگراه شهید هاشمی، همچنین در مدخل ورودی و خروجی پارکینگ های چهاردهگانی که تعیین شده.
همچنین محدودیت تردد خودروهای سنگین در مسیرهای منتهی به حرم مطهر اعمال خواهد شد. سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران:
بزرگراه آزادگان از پل شهید دجایی تردد در مسیر آزادگان به غرب و به شرق امکان پذیر خواهد بود. بعد در معده بزرگراه تهران ورامین در پل فیروزآباد از میدان نماز استامشهر به سمت کمربندی دوم تا سمت واوان تردد خودروهای سنگین ممنوع خواهد بود.
بنابر اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، پرواز فرودگاه‌های امام خمینی و مهرآباد روز 14 خرداد از ساعت 8 صبح الی 13 متوقف خواهد شد. مدیر کل حمل و نقل عمومی شهرداری تهران میگوید 1100 دستگاه اتوبوس و مینیبوس در میادین و مراکز تهران انتقال زائران را انجام خواهند داد. مهدی گلشنی، مدیر کل حمل و نقل عمومی شهرداری تهران:
مترو، اتوبوس و تاکسی در روز 14 خرداد به صورت رایگان سرویس دهیشو از ساعت 5 صبح تا پایان مراسم شده برای زائرین محترم و شهروندان محترم.
برای برگزاری هرچه بهتر مراسم، دستگاه‌های امدادی مثل آتش نشانی، اورژانس و هلال احمر هم حضور دارند. محمد اسماعیل توکلی، رئیس سازمان اورژانس تهران:
7 فروند بالگرد و 3 فروند هواپیمای بالثابت و 3 خودروی پوشش ارتباطات سیار در محدوده حرم، در مجموع 3291 نفر از عزیزان ما در حوزه سلامت در کنار مردم عزیز هستند.
تمهیدات ترافیکی تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت. قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در آیین بدرقه سفیران جدید کشورمان در چین، جمهوری آذربایجان، ساحل عاج، مکزیک، کوبا و اوروگوئه گفت تقویت روابط با کشورهای مختلف و گسترش همکاری‌ها کشور را در برابر فشارها و تکانه‌ها تقویت و مقاوم می‌کند. آقای پزشکیان با اشاره به اینکه روند روابط ایران با کشورهای محل مأموریت سفیران جدید در مسیر خوبی در حال پیشرفت است تأکید کرد، شما سفرا در خط مقدم گسترش مناسبات و تعاملات ایران با جهان هستید. رئیس جمهور همچنین از سفیران جدید کشورمان خواست شناسایی زمینه‌های فعالیت و حمایت از شرکت‌های خصوصی ایرانی در کشورهای محل مأموریت را یکی از سرفصل‌های فعالیت‌های خود قرار دهند. آقای پزشکیان همچنین در آیین دریافت استوارنامه سفیران جدید ویتنام و نیوزیلند بر آمادگی ایران برای گسترش و تسهیل روابط تأکید کرد.
رئیس مجلس که به کوبا سفر کرده با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا در این دیدار خطاب به رئیس مجلس گفت سفر شما و هیئت همراه به کوبا موجب افتخار است و برای ما اهمیت بسیار دارد. رئیس مجلس در این دیدار 4 کیت دارویی هسته‌ای پیشرفته تولید دانشمندان ایرانی را به رئیس جمهور کوبا اهدا کرد. آقای قالیباف همچنین با حضور در مجلس کوبا با رئیس مجلس ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای قالیباف پیش از سفر به کوبا با رئیس جمهور ونزوئلا دیدار کرد و ضمن اهداء هدیه خانواده شهید سلیمانی به آقای مادورو گفت سردار سلیمانی به همه حرفهایش برای کمک به مردم ونزوئلا در برابر حمله سایبری آمریکا عمل کرد. آقای قالیباف همچنین در دیدار با همتای ونزوئلایی خود بر همکاری دو کشور برای مقابله با دشمن مشترک تأکید کرد.
کشورهایی که منافع مشترک داریم، دوست مشترک داریم و دشمن مشترک داریم در کنار اونها هستیم و روابط خودمون رو توسعه میدیم و در روزهای سخت در کنار هم هستیم و برای پیشرفت هم تلاش میکنیم.
نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران در چین برگزار شد. افزایش مراودات پولی و بانکی دستور کار اصلی این نشست است.
وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای دور یک میز نشستی به میزبانی پکن با هدف افزایش همکاری‌های پولی و بانکی بین کشورهای عضو. پان گونگ شنگ رئیس بانک مرکزی چین:
ما معتقدیم فصل جدیدی در همکاری‌های میان کشورهای عضو سازمان شانگهای آغاز شده. ما به دنبال چند جانبه‌گرایی و مقابله با یک جانبه‌گرایی حاکم بر جهان هستیم.
رایزنی درباره تشکیل بانک مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای دستور اصلی این نشست بود. لان فوان وزیر دارایی چین:
هدف ما افزایش همکاری‌های مشترک در قالب روح سازمان شانگهای است. ما باید با توجه به شرایط اقتصادی جهان همکاری‌های سازنده خود را تقویت کنیم.
مسئله‌ای که با حمایت ایران نیز همراه شد. محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران:
اگر ما بتونیم یک بانک ایجاد بکنیم و همینطور زیرساخت‌های تصفیه به ویژه زیرساخت‌های تصفیه و تأمین مالی رو بین کشورهای عضو تقویت بکنیم، خود این میتونه یک فرصت مناسبی برای عملیات بانکی و پولی باشه.
اگرچه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای سهم بالایی در اقتصاد جهان دارند، اما مراودات پولی و بانکی این کشورها آنچنان که باید توسعه پیدا نکرده. این نخستین نشست در چنین سطحی است که در قالب سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار می‌شود. برگزاری نشست رؤسای بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای نشون می‌دهد توسعه همکاری‌های بانکی و پولی بین کشورهای عضو به یکی از اولویت‌های این سازمان تبدیل شده. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
رئیس جمهور در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در حل مسائل کشور گفت اگر مشکل ناترازی با همراهی مردم برطرف شود، حل سایر مشکلات کشور نیز ممکن خواهد بود. آقای پزشکیان با اشاره به اولویت‌های حوزه تعلیم و تربیت کشور از تهیه طرحی برای تحول در نظام آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش خبر داد. در این نشست روند تشکیل خانه ملی گفتگوی آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
دو تا بحث در این جلسه داشتیم، یکی بحث خانه ملی گفتگوی آزاد بود که گزارش‌های داده شد، بحث‌های در باب چگونگی اجرای گفتگوی آزاد، مخصوصا مسائل مهمی که در کشور هست مثل ناترازی و مسائلی از این قبیل که نیاز هست با مردم گفتگو بشه، مردم اطلاعات دقیق تری پیدا کنن، اگر قصور و تقصیری صورت میگیره خیلی شفاف برای مردم گفته بشه با همون صداقتی که طبیعتاً دولت چهاردهم بر اون تأکید داره، مسئولین هم با این شیوه دنبال کنن.
سخنگوی دولت از پرداخت 28 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و 7 هزار میلیارد تومان وام فرزندآوری تا کنون خبر داد. خانم مهاجرانی بر ارائه اعتبارات غیرنقدی برای کاهش صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد. سخنگوی دولت همچنین درباره آخرین وضع ساماندهی کارکنان دولت و بررسی کیفی عملکردها هم گفت دولت تلاش می‌کند هر چه سریع‌تر نیروهای شرکتی را ساماندهی کند.
از سال گذشته یک کمیته تشکیل شده متشکل از سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و باوند حقوقی دولت و یک سری پیشنهادها رو هم تولید کردن و برای ساماندهی نیروهای شرکتی به دولت ارسال شده که در حال بررسی است و طبیعتاً موضوع در برای ما هم موضوع مهمی است و طبیعتاً دولت علاقه‌منده که هر چقدر که ممکن هست نیروهایی که دارن کار میکنن، همونجوری که رئیس جمهور بارها هم تاکید کردن، نیروها رو متناسب با عملکرد بهشون پرداخت داشته باشن و لذا موضوع ساماندهی فقط جذب نیست، موضوع ساماندهی یک موضوع کلانتر از صرف جذبه که به معنای ارزیابی عملکرد اونها هم هست.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری مطالبات کامیونداران شد. آقای رضایی کوچی ساماندهی نرخ کرایه به روز رسانی الگوی مصرف سوخت و پیاده سازی مفاد قانون برنامه هفتم در حوزه حمل و نقل جاده‌ای را خواستار شد.
چرخ‌هایی که چرخه اقتصاد کشور رو میچرخونن.
چند سال شما راننده هستین؟
22 ساله.
به کدوم مسیر رو بیشتر تردد می‌کنین؟
مسیر شهر کرد خوزستان.
من نزدیک 7-8 ساله
راننده هستم.
بله.
معمولا چه کالایی حمل می‌کنید؟
بیشتر سبوکبار، حالا به قطعات مثلا خودرو، اتاق، مثلا اینجا سبوکبار دیگه.
در یک اقتصاد پویا، تولید کالاها تنها بخشی از فراینده و بخش مهمتر رسوندن این کالاها به دست مصرف کنندگان نهاییه. بنابراین حمل و نقل تضمین کننده امنیت غذایی و چرخه اقتصادی کشوره.
بار از شهرک سلیمی زدیم به مقصد ارومیه.
بار از شهرک سلیمی زدیم واسه مشهد.
البته کامیونداران هم دغدغه هایی داشتن.
یه جفت لاستیک بوده قبلا 28 تومن، سری بعدی خریدیم 40 تومن، الان جدیدن لاستیک خریدن 55 میلیون.
شیراز تا تهران اینقدر بر کرایه، مثلا بالای سنگین یک نرخ بزنن، بالای سبک هم یه نرخ.
مهمتر مشکلاتمون الان سختی کار نداریم، سوخت یعنی خیلی اذیت میکنه.
کامیونداران با همه مشکلاتی که دارن آمده بودن تا این چرخه اقتصادی متوقف نشه.
جمعی رانندگان چرخی آذرشهر و هومه هستیم، الان اومدیم واسه نوبت نویسی بار،
الان هم رفتیم نوبت زدیم، میگن که 30-40 تا ماشین جلوته.
مسئولان هم وعده دادن این مشکلات رو حل کنن. آقای مهران قربانی معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی:
موضوع سوخت و تامین اجتماعی هم که اشاره کردم مربوط به سایر وزارتخونه‌ها هستش که خب پیگیری لازم انجام شده و ما چه در مورد این موضوع و چه موضوعات دیگه هم به هر حال از طرف رانندگان عزیزمون متعهد هستیم که پیگیری کنیم و حق و حقوقشون انشالله تا اونجایی که امکان داره تامین بکنیم.
به گفته کارشناسان 90% جابجایی کالا در ایران از طریق جاده انجام میشه. فرشید دارویی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر منطقه‌ای خود در لبنان با مقامات این کشور دیدار کرد. آقای عراقچی بعد از ظهر سه‌شنبه هم بر سر مزار شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان، حضور یافت.
آقای سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در ادامه سفر منطقه‌ای خود پس از مصر صبح امروز وارد فرودگاه بیروت شد و از سوی جمعی از نمایندگان احزاب گروه‌های ملی و اسلامی لبنانی و فلسطینی مورد استقبال قرار گرفت. آقای عراقچی در بعد ورود به بیروت ضمن تبریک 25مین سالگرد آزادسازی جنوب لبنان به روابط تاریخی ایران و لبنان اشاره کرد.
استقلال لبنان، حاکمیت لبنان، حفظ تمامیت ارضی لبنان برای ما و برای کل منطقه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ما از سیادت لبنان و از تمامیت ارضی لبنان در همه مراحل پشتیبانی کردیم و همچنان در مقابل اشغالگری رژیم صهیونیستی پشتیبانی خواهیم کرد.
وزیر خارجه کشورمان پس از دیدار و گفتگو با یوسف رجی همتای لبنانی خود به کاخ ریاست جمهوری لبنان رفت. ششمانداز گسترش روابط دو جانبه و آخرین وضعیت منطقه در دیدار وزیر خارجه کشورمان با جوزف اوم رئیس جمهور لبنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور لبنان پایان دادن به اشغال باقیمانده خاک این کشور و بازسازی خرابی‌های تجاوزات رژیم صهیونیستی را اولویت دولت جدید لبنان خواند و بر آمادگی کشورش برای توسعه روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف تاکید کرد. وزیر خارجه کشورمان با نبیه بردی رئیس مجلس لبنان نیز دیدار و درباره روابط دو جانبه و اوضاع لبنان و منطقه گفتگو کرد.
روابط جمهوری اسلامی ایران و لبنان همواره روابط بسیار خوب و گرمی بین دو دولت و بین دو ملت بوده و ما مصمم هستیم که این روابط خوب رو در شرایط جدید هم ادامه بدیم و خوشبختانه من همین اراده رو در رئیس جمهور جدید لبنان و در مقامات لبنان مشاهده کردم.
چهارمین دیدار رسمی سید عباس عراقچی در بیروت با نواب سلام نخست وزیر لبنان بود. دو طرف در این دیدار درباره روابط دو کشور و آخرین وضعیت لبنان و منطقه گفتگو کردند. وزیر خارجه کشورمان در ادامه این سفر با حضور در مزار شهید سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله به رهبر شهید مقاومت اسلامی لبنان ادای احترام کرد. سفر وزیر خارجه کشورمان به بیروت با توجه به افزایش دخالت‌های آشکار برخی طرف‌های خارجی به ویژه آمریکا در امور داخلی لبنان مورد توجه گسترده محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفت. وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد هیچ کشوری حق دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را ندارد. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
وزیر امور خارجه گفت اگر ایران توان دفاعی کافی نداشت و امریکا می توانست تأسیسات هسته‌ای را بمباران کند، نیازی به مذاکره نمی دید. آقای سید عباس عراقچی در ادامه سفر به لبنان و در مراسم امضای ترجمه عربی اثر منتشر شدهش به عنوان قدرت مذاکره گفت اگر ایران از پیشرفت علمی و توانمندی هسته‌ای برخوردار نبود، طرف مقابل دلیلی برای مذاکره نداشت. آقای عراقچی با بیان این که ما برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران از کسی اجازه نمی‌گیریم، غنی‌سازی را خط قرمزی دانست که خون دانشمندان کشور به پای آن ریخته شده است. وزیر امور خارجه به نیازمندی بیش از 1 میلیون ایرانی به داروهای تولید شده در راکتور تحقیقاتی تهران اشاره کرد و گفت غنی‌سازی در ایران ادامه خواهد یافت. آقای عراقچی همچنین پیشنهاد مکتوب امریکا را دارای ابهام‌ها و پرسش‌های بسیار زیادی دانست که بسیاری از مسائل در آن روشن نیست. رئیس دستگاه سیاست خارجی گفت ما پاسخ مقتضی را در روزهای آینده بر اساس مواضع اصولی خود و منافع مردم ایران خواهیم داد.
معاون وزیر امور خارجه درباره اقدام احتمالی سیاسی به اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد. آقای کاظم غریب‌آبادی در برنامه جهان امروز گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فنی و حقوقی نیست و رویکردهای سیاسی بر آن غالب شده است و گزارش جدید آژانس ناظر بر دو ادعایی است که مربوط به 25 سال قبل است، زیرا در فعالیت‌های جاری ایران مسئله‌ای وجود ندارد. آقای غریب‌آبادی به اعضای شورای حکام هشدار داد اگر در نشست هفته آینده اقدامی علیه تهران انجام دهند، ایران حتما در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای خود و دسترسی‌های آژانس تجدید نظر خواهد کرد.
عقلانیت حاکم باشه بر این کشورها و سراغ اقدامات سیاسی نرن. فضای همکاری و تعامل هست بین ایران و آژانس. ما الان مشغول گفتگوهای دیپلماتیک هستیم، در واقع گفت مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا. با آژانس داریم همکاری میکنیم، تعهداتمون رو کاهش ندادیم، تعهدات پادمانیمون سر جای خودش هست. هر گونه اقدام سیاسی میتونه آسیب به این فرایندها بزنه و طبیعتاً امیدواریم که نقلانیت بر اونها حاکم باشد.
بنابر اعلام منابع پزشکی غزه، در حملات روز سه‌شنبه رژیم صهیونیستی به غزه 70 تن شهید شدند. در حمله نظامیان صهیونیست به فلسطینی‌ها در مرکز توزیع کمک‌های غذایی در رفح 27 فلسطینی شهید و بیش از 90 نفر زخمی شدند. کارگروه‌های مقاومت فلسطین کشتار فجیع رژیم صهیونیستی را علیه مردم گرسنه لکه ننگی بر پیشانی بشریت دانستند. حماس توقف کمک رسانی را در رفح که به نسل کشی کشیده شده خواستار شد. عفو بین‌الملل در واکنش به این کشتارها از کشورها خواست از تجهیز تسلیحاتی تل‌آویو دست بردارند. در سایه تشدید حملات و افزایش شمار مجروحان، سخنگوی صلیب سرخ و وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه بار دیگر درباره وضع اسفناک و کمبود شدید مستلزمات پزشکی در نوار غزه هشدار داد. اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. نشست خبری سرمربی تیم ملی فوتبال امروز در دوحه برگزار خواهد شد. شاگردان امیر قلعه‌نویی پنج شنبه در هفته نهم انتخابی جام جهانی به مصاف قطر خواهند رفت و 20 خرداد در هفته دهم و پایانی در ورزشگاه آزادی میزبان کره شمالی خواهند بود. در جدول گروه یک ایران با 20 امتیاز در صدر و پیروزی در این دو بازی در سید بندی جام جهانی برای کشورمون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. در پیکارهای کشتی فرنگی بین‌المللی جام پاشایان در ایروان ارمنستان، احمد رضا محسن نژاد در 72 کیلوگرم، رضا آذرشب و ابوالفضل مهمری در 82 و توحید محبی در وزن 97 کیلوگرم به دیدار پایانی راه یافتند. پویا دادمرز و آرمین شمسی پور در 55، محمد جواد ابوطالبی در 63، محمد رضا غلامی و محمد مهدی غلامپور در 67، احمد رضا محمدیان در 72، محمد ارجمند در 82، عرشیا میرزاجانی در 97 و امیر حسین عبدولی در وزن 130 کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شدند. عرفان جرکنی در 67 و ابوالفضل عسکری در 77 کیلوگرم در گروه بازنده ها حضور دارند. قهرمان لیگ والیبال ملت‌های آسیای مرکزی امروز مشخص میشه. در فینال چهارمین دوره این رقابت‌ها در ازبکستان، تیم بی ایران برای کسب عنوان قهرمانی برابر هند سفارایی خواهد کرد. دهمین دوره مسابقات هاکی روی یخ بانوان جام آسیا در العین امارات پیگیری شد. تیم امید دختران ایران در سومین بازیش مقابل قرقیزستان 6-0 به پیروزی رسید و با 6 امتیاز مدال برنزش را قطعی کرد. امیدهای هاکی روی یخ ایران امروز به مسافه مالزی خواهند رفت. نشست کارشناسی فدراسیون‌های چوگان و تیراندازی در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. برنامه ریزی برای حضور قدرتمند در رقابت‌های جهانی و بین‌المللی از مهمترین موضوعاتی بود که در نشست کارشناسی فدراسیون‌ها مورد بحث کارشناسان قرار گرفت. تیم ملی روینگ زنان و مردان ایران برای حضور در مسابقات آزاد روسیه وارد مسکو شد. این مسابقات از پنجشنبه آغاز میشه. تمرینات مهدی الفتی و سیاوش سیاهی دو ملی پوش ژیمناستیک ایران در کره جنوبی برگزار شد. رقابت‌های قهرمانی آسیا از پنجشنبه آغاز خواهد شد و ملی پوشان شمشیربازی مردان و زنان ایران اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا مشخص شدند. مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا از 27 خرداد به میزبانی شهر بالی اندونزی برگزار خواهد شد. سپاس از توجه.
امشب در نیمه شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، مناطقی از استان‌های ساحلی خزر، رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو خواهد داد. همچنین امشب در نیمه شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی و اردبیل شامل هشدار هواشناسی نارنجی خواهند بود و روز چهارشنبه در شمال غرب و مناطقی از سواحل خزر و به تدریج خراسان شمالی هم رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید انتظار داریم و روز پنجشنبه هم علاوه بر سواحل خزر، مناطقی از شمال شرق کشور نیز این شرایط رو تجربه خواهند کرد. فردا در غرب و جنوب غرب کشور به سبب افزایش وزش باد و نفوذ گرد و غبار از کشور همسایه احتمال کاهش دید و کاهش کیفیت هوا به ویژه برای استانهای ایلام و خوزستان وجود داره و همچنین فردا بعد از ظهر در شرق و شمال شرق و مرکز کشور وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده و از نظر شرایط دمایی امشب در شمال غرب و استان‌های ساحلی خزر و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کلا در نوار شمالی کشور کاهش دما رو خواهد داد و روز جمعه هم این کاهش دما به شرق و جنوب شرق کشور محدود خواهد شد. تا پایان هفته آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و تا روز پنجشنبه هم آب‌های دریای خزر، مواج و متلاطم پیش بینی شدند. تهران امشب در بعضی از ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد داشت و فردا نیز تهران کاهش دما خواهد داشت.
امروز چهارشنبه 14 خرداد 1404 هجری شمسی، 8 ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 4 ژوئن 2025 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:04 و طلوع آفتاب ساعت 4:49 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM-də 94.1 MHz.
همدم لحظه های شما رادیو آفتاب. آفتاب.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند. شب‌های ایران. ای خمینی، ای مسیحای زمان، ای تسلای دل و آرام جان، یاد تو ما را چراغ روشن است، عشق تو همواره در جان و تن است. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران، خدمت همه شما سلام عرض می کنم. بامداد 14 خرداد ماه 1404 با شبهای ایران همراه شما هستیم از استان مرکزی شهر عراق، صدای شبکه آفتاب. فرارسیدن ایام ارتحال جانسوز بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را به همه شما عزیزان تسلیت می گیم و امیدواریم ادامه دهنده راه روشن خمینی عزیز باشیم. Thank you. عوامل برنامه امشب رو خدمت شما عزیزان شنونده معرفی میکنم. تهیه کننده بهنام مشهدی، صدا بردار سلیمان عباسی‌نیا، نویسنده و گزارشگر خانم نگین عباسیان و بنده هم ارادتمند شما حمید رضا یعقوبی. خرداد ماه یادآور بزرگ مردی مبارز و حق طلب، نستوهی بی‌پروا، عارفی فقیه و استادی برجسته است. شخصیتی که دارای جامعیت بود و علاوه بر داشتن جایگاهی والا در عرصه فقاهتی و سیاسی، دارای مراتب والای اخلاقی و سلوک عرفانی بود و آثار برجسته از ایشان به یادگار مانده است. شب آرامی رو برای همه شما عزیزان شنونده آرزو میکنم. ساعت 37 دقیقه بامداد هست و از استان مرکزی صدای شبکه آفتاب شهر عراق در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه شبهای ایران. امشب میخواییم درباره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با شما بزرگواران صحبت کنیم، چرا که زادگاه ایشان استان مرکزی و شهرستان خمینی هست. از شما عزیزان هم میخواییم با ما همراه باشید و به ما بگید راز ماندگاری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از نظر شما چه چیزی هست. لطفاً با شماره تلفن های 34-13-21-11-12-13 با پیش شماره 086 تماس بگیرید یا پیامک بزنید به 30861. سه شماره تلفن برنامه تلفن گویا هست و حد اکثر یک دقیقه از صدای زیبای شما عزیزان و مکالمه شما را ضبط میکنه. بنابراین درخواست میکنیم که صحبتاتون رو کوتاه کنید و خلاصه و فقط به سوال برنامه ما پاسخ بدید.
السلام علیک ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فرحمك الله حيا وميتا.
انسان‌های بزرگ جاذبه و دافعه‌شون هم میدان وسیع و گسترده‌ای دارد. جاذبه و دافعه امام تماشایی است. اونچه که مبنا و معیار جاذبه امام و دافعه امام بود باز مکتب بود، اسلام بود. در دعای 44 از دعاهای صحیفه سجادیه که دعای ورود در ماه رمضان است و انسالم من عادانا، از تو میخواهیم که با همه دشمنان خودمون صلح کنیم، حاشا من عودی فی کولک فانه العدو الذی لا نوالیه و الحرب الذی لا نصافیه. مگر اون دشمنی که من به خاطر تو با او دشمنی کردم، این دشمنیه که ما هرگز با او دم از آشتی نخواهیم زد، دل ما با او صاف نخواهد شد. امام اینجوری بود، دشمنی شخصی با کسی نداشت، اگر کدورت‌های شخصی هم بود امام زیر پا می‌گذاشت، اما دشمنی به خاطر نکتب برای امام بسیار جدی بود.
اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه مبتنی بر اصول مستحکمی نظیر جهانبینی توحیدی و وحی الهی است. سیره و سنت معصومین علیهم السلام پیوند دین و سیاست، عقلانیت دینی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و لزوم تأمین مصالح جامعه اسلامی و سایر مؤلفه های فقه غنی اسلامی در اندیشه امام رحمت الله علیه، دین خواستگاه و منشأ نظام سیاسی اسلام است و همه برنامه ها و مباحث سیاسی اسلام بر مبنای قوانین و احکام دینی پایه‌ریزی شده است. همچنان با برنامه شبهای ایران در خدمت شما بزرگواران هستیم از عراق، شبکه رادیویی آفتاب. از شما عزیزان درخواست کردیم با ما همراه باشید و به این سوال ما پاسخ بدید که راز ماندگاری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از نظر شما چه چیزهایی هست؟ با شماره تلفن های 34-13-21-11-12 و 13 تماس بگیرید و یا پیامک بزنید به 30861. پیش شماره استان مرکزی شهر عراق هم 086 هست. و بازم تکرار میکنم که تلفن‌های گویا هست. شما عزیزان وقتی که تماس میگیرید، 1 دقیقه از مکالمه شما عزیزان و بزرگواران ضبط میشه، پس لطف بفرمایید خلاصه و کوتاه صحبت بکنید و با ما در ارتباط باشید. بریم همراه بشیم با همکار گزارشگرمون سرکار خانم عباسیان و بخش اول گزارش ایشون رو به اتفاق هم بشنویم.
خداوند بخشنده مهربان، عزیزان شنونده هم سرزمین من در سراسر ایران زمین، خدمت همه شما عرض سلام و شب بخیر دارم. نگین عباسیان هستم، گزارشگر برنامه شبهای ایران از استان مرکزی و با افتخار در خدمت شما هستم و همچنین 36 سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و قیام 15 خرداد رو پیشا پیش به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که همه ما بتونیم ادامه دهنده های راه شهدا و همچنین امام عزیزمون باشیم. خدمت شما عرض بکنم که در بیت تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم و امشب مراسم خاصی رو در واقع از بعد از ظهر ما در این مکان مطهر و عزیز داشتیم و داریم که از ساعت 17:30 تا اذان مغرب یک در واقع شعرخوانی با عنوان چهارمین رویداد ملی شعر روح الله در اینجا برگزار شده و همچنین از ساعت 20 امشب هم که مراسم عزاداری 36 سالگرد ارتحال حضرت امام. اما در رویداد ملی شعر روح الله دو تن از شاعران ملی، شاعرای ملی ما حضور داشتن، جناب آقای ناصر فیض و همچنین آقای مصطفی محدثی خراسانی و البته 9 شاعر استانی که من الان خدمت یکی از این عزیزان هستم و قراره که باهاشون گفتگو بکنم. خدمت شما سلام عرض میکنم و این ایام رو به شما تسلیت میگم.
سلام، وقتتون بخیر باشه. من هم ایام رحلت حضرت امام و شهادت حضرت محمد باقر علیه السلام رو خدمت شما و تمامی بزرگواران تسلیت عرض میکنم.
زنده باشین. سرکار خانم، خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید که از کجا به خمینی هشت میارید.
مریم اصلانی هستم، از شهرستان دلیجان. تقریبا 20 سالیه که شعر کار میکنم و دور هفتم یا هشتمیه که توی این رویداد ملی دارم شرکت میکنم.
زنده باشین. از چند سالگی شعر رو شروع کردین و الان چند سالتونه؟
من تقریبا از نوجوانی 10-12 سالگی با نوشتن نمایشنامه و متن ادبی و اینها شروع کردم و الان که توی 36 سال هستم دقیقاً تا حالا همه متنی نوشتم، شعر، نمایشنامه، فیلمنامه و الان هم در خدمتتون هستم. باشه.
خیلی باشین، بزرگوارین. خب بفرمایین که با توجه به اینکه شما 36 ساله هستین و خیلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو درک نکردین به لحاظ فیزیکی و هم دوره ایشون نبودین، چی شده که اصلا برای امام شعر میگین؟
اینکه ما بتونیم برای یک مقام بزرگی بنویسیم حتما لزوم این رو نداره که ما این شخص رو دیده باشیم. همونطور که فرمودید، من بعد از رحلت امام به دنیا آمدم و ایشون رو اصلا ندیدم، حتی توی عکس، حتی توی خاطراتمون ازشون عکس هم نداشتیم. ولی همونطور که میشه برای ائمه با خوندن مطالب، یاداوری، شنیدن سخنان بزرگان، کتاب‌ها الهام گرفت و شعر رو نوشت، برای امام هم میشه همینجوری شعر رو نوشت.
از شخصیت حضرت امام چی میدونین سرکار خانم اصلانی؟ من میخوام که شما به عنوان یک جوان و به عنوان یک هنرمند شاعر اون وجه شخصیتی بارز و ویژه حضرت امام خمینی رو که همیشه توی ذهن شماست و جز شنیده های شماست از بزرگترها، خواهش میکنم اون رو برامون بفرمایید.
در حال امام خمینی غیر از اون که قبل از انقلاب، قبل از اینکه بخوان برای ما انقلاب کنن، مرجع تقلید بودند و اینکه به عنوان یک بزرگ از لحاظ علمی، فرهنگی و خصوصا مذهبی و دینی همه قبولشون داشتن، فکر میکنم بزرگترین حسن و بزرگترین درجه ایشون بود و پس از اینکه انقلاب اتفاق افتاد، سرپرستی ایشون برای تمامی امت و اینکه ایشون رهبری جامعه رو به عهده گرفتن، فکر میکنم بزرگترین درجه باشه که بخوایم برای ایشون شعری بنویسیم.
بسیار عالی. خب شما چند تا شعر حدوداً برای امام سرودین؟ حالا شمارش رو دارین که چند تا شعر سرودین؟
متاسفانه شمارشی که ندارم که بدونم 5 تا 6 تا یا چند تا شعر برای هر کدوم از ائمه نوشتم یا خصوصاً برای امام نوشته باشم، ولی هر زمانی که چیزی به ذهنم برسه یا چیزی بشنوم، کتابی بخونم که من رو تحت تأثیر خودش قرار بده، حتما منویسم.
و بفرمایین که آیا آثار به طبع رسیده ای هم از شما داریم؟
مجموعه کتاب هایی هستن که از شاعران مختلف چاپ شده و اشعار من هم درون اون چاپ شده باشه. کتاب مستقل اما نه، کتاب مستقلی ندارم. 7-8 تا مجموعه شعر هستن که آخرش هم مجموعه شعر بانوان شاعر استانه که شعرهای من هم درون اون هست.
انشالله که همیشه هنرتون مانا باشه خانم اصلانی عزیز. ما به شما افتخار میکنیم و خوشحالیم که شما رو توی در واقع این جایگاه میبینیم. من خواهش میکنم که با توجه به این که در آستانه 36 سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام هستیم و شما هم در این رویداد ملی شعر روح الله شرکت کردین، یک چند بیت از آخرین شعرهاتون رو که برای حضرت امام سرودین رو قرائت بفرمایید. هموطنان ما در سراسر ایران شنونده صدای شما هستن.
شما بسیار لطف دارید به بنده. من کوچکتر از اون هستم که شما تعریف کردین. قلم فرسایی میکنیم به امید این که مورد قبول واقع بشه. کوچه ها بعد از تو باران شد ولی گریه نکرد، چشم دنیا غرق طوفان شد ولی گریه نکرد، در غروبت خاک هم گم کرد راه خانه عطر گل بیتاب بستان شد ولی گریه نکرد. عکس تو برقاب دل مانده است مثل یک غزل. شعر بی تو سرد و بی جان شد ولی گریه نکرد. دل پر از فریادهای مانده در تکرار.